بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که یک بحث مهم در این روایات نکاح فضولی این است که بیان استدلال به این روایات چگونه است. اولویت رو که گفتیم مخدوشه و اشکالش رو عرض کردیم، دو بیان رو از امام رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم. به نظر ما هر دو بیان بیان تامی، یعنی هم بیان اول و هم بیان دوم ازش استفاده می شود که اون چه که محط نزاع هست و محط سوال هست خصوصیت نکاح نیست. اون چه که محط سوال هست این است که مملوک و عبد بدون اذن سید تصرفی رو انجام داده، برای نکاح خصوصیتی نیست. حالا عرض کردیم اینجا وجوه دیگری هم ذکر شده که مناسب بعضی از اونها اشاره بکنیم، طبق اون چی که در کتاب قایت الاعمال آمده. یعنی تا اینجا استدلال به این روایات نکاح فضولی برای صحت بیع فضولی تمامه، با این ارجوشت دو بیانی که در بحث گذشته ذکر کردیم، مخصوصا اون بیان دوم که انهو لم یأس الله و انما عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز، که امام علیه السلام داره یه معیاری رو ارائه میده، یه قاعده‌ای رو ارائه میده که در هر موردی که عصیان خدای تبارک و تعالی محقق نشده باشه این قابل تصحیحه، این قابل تنفیذه. بله؟ میدونم عصیان خدا اگر نباشه، اما از دیروز توضیح دادیم این حق الناس، این حق الناس با اجازه خودش بعدا برطرف میشه دیگه. دیروز توضیح دادیم وقتی کسی تصرف در مال غیر کرد، بعد از یک سال غیر آمد که من قبول میکنم، این اصلا دیگه حرمت تکلیفی هم گفتیم به نظر ما وجود نداره. حرمت تکلیفی هم باید همه بر اونجایی بکنیم که مالک بعدا اجازه نده. حتی عرض کردم بعد من گفتم باز باید روایات و ادله قسم رو بیشتر ببینیم، اما به حسب همین قواعدی که در دست ما هست اگر کسی مال کسی رو قسم کرد، حالا بعد از یک سال مالک میشه آمد اجازه داد، اینجا حتی حرمت تکلیفی هم وجود نداره. نه، اساس ترتب محل بحثی که آیا مورد قبول یا مورد قبول نیست، اینجا ترتبی نیست، تضاهمی بین دو تا امر وجود نداره یا بین دو تکلیف که بگیم این مترتب بر اونه. نه، میگم آقا از اول اگر بعدن مالک اجازه نداد در هیچ زمانی هازا قصبون حرامون، حرمت اخروی هم داره، زمان هم داره. اما اگر عرض می شود که مالک بعدن آمد اجازه داد، اینجا دیگه حرمت تکلیفیش هم ما نمیتونیم بگیم وجود داره. یعنی اون چی که ما عرض کردیم که گفتم حالا روایات قصد هم ببینید، البته من نمیخوام به درس قاطع بگم، اما با همین قواعدی که الان در دستمون هست ولو برخلاف اونیست که در ذهن خود شما یا در ذهن بزرگان و اینها هست، اگر کسی مال کسی رو قصد کرد در صورتی که بعدا اجازه نداد بگیم آقا این کار حرامی هم انجام داده. اگر بعدن آمد اجازه داد، بگیم نه دیگه کار حرامی هم انجام نداده. نمیتونیم بگیم بعد اجازه کار حرام انجام داده، این حرمت تکلیفی رو مرتکب شده، اما زمانی مثلا دیگه وجود نداره، اما اون حرمت تکلیفیش به قوت خودش باقیه. دلیل نداریم برای آشان هم میدونم این ید عدوانی مادام کونه عدوانه، اما الان فرض نیست که اجازه داده.
یه
نه بعد از اجازه کشف از این میکنه که عدوانی نبوده دیگه. اگر ما اجازه را مخصوصا کاشفه بدانیم، بعد از اجازه این دیگه عدوانی نیست، نمیتونیم بگیم عنوان عدوانی داده داره. به عبارت اخرى طبق این نظری که ما داریم ذکر میکنیم، حالا جایی هم من ندیدم واقعا این مسئله باشه، بگردید طبق این بیان عدوانی بودن معلق بر عدم الاجازه است. اگر بعدن اجازه نکرد این عدوانیه، اما اگر بعدن آمد اجازه داد کشف از این میکنه عدوانی نبوده و حرام نیست.
در
بعدی بعد مالکش اجازه داد، میگه کار حرامی نکرده، همین رو مخواهم بگیم. اگه بعدا مالک اجازه نداد هم کار حرام میکرده هم زمان وجود داره. تا اون زمان اگر جاهل باشه به این که این قصب تصرفاتی کرده مانعی نداره، اما اگر عالم باشه حق تصرف نداره. حالا همین اگر حالا عالم بود الان حق نداره اقدام بکنه، اگه اقدام کرد حالا بعدن که آمد اجازه داد، اگر ما اجازه رو کاشفه بدونیم کشف از این میکنیم که حرام نبوده دیگه. کشف از این میکنیم حرام نبوده. حتی شما نظر بودید که کسی ظاهرون نظر کرد که در باب وحی جاریه ولی در وقتی جاریه روایت هم باید درست میکنم روایت هم داره، در وقتی جاریه اگر بعدن مالک آمد اجازه داد این وقتیش هم حلاله، اما اگر اجازه نکرد این به حرمت خودش باقی میمونه. اگر رد کنه بله، اگر رد کنه میتونه منافعش رو هم حفظ بکنه. علایانه ببینید قاعده، یعنی شما ما خیلی دلیل دیگری که نداریم غیر از لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال اخی الا به اذن صاحبه، دلیل دیگری که نداریم. اون وقت با همین دلیل میگه هر تصرفی در مال دیگری باید با اذن او باشه. خب ما میگه این دلیل اطلاق داره، نمیگه باید با اذن مقارنش باشه، میگه باید تصرف اذن درش باشه ولو اذن مؤخر. پس هر جا اذن بود مسئله تمام میشه. اون وقت با این روایت میم اون ادلهی که در مورد قصب وجود داره که میگن القصب و حرام، میگیم این حرمتش تا مادام است که مالک اجازه نداده باشه، اما اگر اجازه داد کشف عظیم میکنه که این حرام هم نیست. حالا بهتر عرض کنم به شما، ببینید وقتی مالک میاد اجازه میکند، حالا رو مبنای مشهور داریم میگیم که اجازه رو کاشفه بدانیم، مشهور هم همین قول و قاعده، رو مبنای مشهور که اجازه رو کاشفه میدونن کشف عظیم میکنه از اول قصد نبوده، خیال میکرده قصبه، نه این که قصب باشد و ولیس به حرام، این خیال میکرده که این عنوان قصب رو داره. و عرض میکنم که تجری هم برد در باب مخالفت با مولا اینجا عدم را نه خب میخوام بگم تجری هم در حرمت مربوط به مولا اصلا خمره، اما در مورد مرد حق و ناسی کسی میگه خب حالا من تصرف میکنم بعدا از اجازه میگیرم، احتمال میده و اجازه بده، خب اینجا نمیشه گفت تجری هم وجود داره. تجری در اینجا جریان معنا نداره اصلا، دیروز هم عرض کردم. خب حالا دیگه این بحث رو خود شما دنبال کنید.
نظر محسن این روایت کلیت نداره،
خودم روایت کلیت نداره.
مثلا از حق اقاعت مولا رو کرده و اقاعت
چرا امام ضابطه نمیده مگه؟
ضابطه
نیست،
این
دوار همین
شخص
خاصه. چرا؟ امام اتفاقا ببینید، امام اتفاقا ضابطه داره میده در مقابل اونایی که فقیه اهل سنت هم. ببینید دقت کنید،
عرف ما یه نفر یه عرف ما نیده که میکنم
پس شما مقلد عرفی
هم عرفی اصول عرفی دیگه. حالا یه اصلا یه
اصلا میدونم
دوز به دوزی کنه بعدا از کاش
نزده بله
این
گناه نیست؟
نه گناه نیست
بیا بی خود میاد خود
خودی جیمانی کنم حتی محبوب
نه آره
آقای
آقای چی
آقا
میدونم عرف که بر شما فتوا نمیتونه بده، عرف این حرفا رو از من شما یاد گرفته. عرف مرجعون فی ظهورات الالفاظ، شما یه لفظی که نمیدونید در چی ظهور داره یا نه میرید خدمت عرف، به عرف بگید سعید و در فتحیم ممسعیدن در چی ظهور داره و عرف میشه داریم و بیان بکنیم. این که آیا اگر کسی مال کسی رو تصرف کرد ما بگیم بعد از یه سال مالکش آمده اجازه داده، بگیم جناب عرف تو این رو باز حرام میدونی؟ نه ببینید امام در مقابل این دوتا فقیه اهل سنت داره ضابطه میده. زراری میگه آقا ابراهیم نخعی نمیدونم کی اینطور دارن حرف میزنن، میگن اصل نکاح فاسده. خب امام نمیتونه با فتوا فقط جواب بده اینجا.
بعد
از مراقبت اجازه این نکته رو شما اجازه این نکته رو ببینید. بعد امام وقتی زراره میگه ابراهیم نخعی رو میگه، امام نمیتونه بگه که خب ما فتوامون ما نظرمون اینه، باید دلیل بیاره در مقابل اونها. ولذا امام دیگه استدلالی جواب میده، میفرماید لم یأس الله و انما اساس سیده. یعنی چی؟ یعنی از این لم یأس الله فقط استفاده می شود دائره اسیان مربوط به خدای تبارک و تعالی است. یعنی فی کل مورد یصدق اسیان الله، اینجا فساد وجود داره و فاسدون در نکاح فضولی، در بیع فضولی، در هر معامله فضولیه لم یصدق اسیان الله فلیس بباطل، اسیان الله وجود نداره لذا اشکالی نداره. یعنی شما توجیه بالاخره شما امروز در محاکم یکی از چیزایی که میگن این است که میگن این از جهت معنوی باید بررسی بشه. عرض میکنم که این قصدش چی بوده، به چه قصدی این کار کرده، این خیلی مهمه. بله شما در فقه خودمونم داریم که مردی با یک زنی وصف میکنه بعد میگه من فکر کردم این زن خودم بوده. در قدیم هم خیلی اتفاق می افتاده، حالا اون موقع نور و چراغ و این چیزا که نبوده، در بیابان مثلا این بیابون نشین ها و اینها غالبا شبهه می شده براشون. حالا مثلا حالا نبوده که واقعا تمیز بین افراد به راحتی باشه، هم در رجالشون هم در نسالشون. فرض کنید حالا اگر دو تا مرد دوقلو اینا هر کدام با دو تا خواهر که اونام دوقلو بودن ازدواج کردن، این اتفاقا بعضی از علمای نجف که دوقلو بودن و اینها میگن زنهاشون میگن ما تشخیص نمیدیم این جوهر ما یا اونه، واقعا هم بوده. خب حالا اگر اومد در اثر این قضیه وصی به شبهه واقع شد، خب میگن با من فکر میکردم این زن منه، ما نمیتونیم بگیم آقا شما بی خود فکر میکردیم نه جهل بینکم مودتن نه خب عرض میکنم که حالا میخوام یه بیانهای دیگری برای استدلال رو ذکر کنیم. اینو دقت بفرمایید. هنوز هم نشده او؟ اگه سوالی دارید بفرمایید من توضیح بدم. ببینید این بحثی که دیروز عرض کردم شما فرمودید بعد از آقایی هم فرمودن. ببینید من عرض میکنم این روایتون صحیح هم هست، ازش استفاده میشه که هر جا صدق عصیان الله بکنه و در قوانین، در قوانینی که ما داریم اگر واقعا به عنوان عصیان الله بشه این حرمت وجود داره. و به نظر من جای عصیان الله که یک کسی بگه من با این قانون مخالفت میکنن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو گفته، به خاطر اینکه این قانون قانون جمهوری اسلامی هم مخالفت میکنن. خب جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، ولایت فقیه رو هم ما از خود ائمه معصومین گرفتیم، طبیعی است که میشه مخالفت با خدای تبارک و تعالی، همونی که داره الراد علیهم کالراد علینا. اما اگر یک کسی بگه نه آقا من اصلا به خاطر جمهوری اسلامی مخالفت نکردم، من بیرم اینجا اعتنای کنم به این قانون، مشکلی از جهت ظاهری پیش نمیاد. حالا ببینید گاهی اوقات یه عناوین دیگری هم میاد تو کار. اگر عدم رعایت قانون موجب هرج و مرج بشود اینم حرامه، ولو در کشورهای خارجی. این مطلب رو دیگه دیروز نگفتم، امروز میخوام عرض بکنم. ببینید حالا عرض کنم نه ممنون نیست. ببینید من تحقیقشو عرض میکنم خدمتتون. ببینید یه وقتی است که عدم رعایت قانون موجب اختلال نظام جامعه بشری میشه، اینجا جایز نیست مخالفت با قانون. فرض کنید در جامعه های غربی و اروپایی که حالا قوانینشون هم دستری کفار آمدن اونجا درست کردن، اگر یک کسی اونجا رعایت قانون نکنه، مالیات نده مثلا، یا استفاده هایی بخواد از بیقانونی بکنه، چنانچه موجب هرج و مرج بشه این اشکال داره، ولو در اون قوانین اونجاست. این یک. یا اگر همونجا یه مسلمانی برود از بیقانونی موجب وحن اسلام بشه، اینم حرامه، یعنی عملی بکند که موجب وحن اسلام بشه، جایز نیست. مثلا ببینید ما در باب کفار حربی میگیم کفار حربی مالشون ارزشون همه چیزشون مباح، ولی خب الان اگر یک کسی بره میگه آقا چون این کشور مثلا از مصادیق کفار حربیه بخواد یه کاری بکنه در میان مردم اونجا، موجب وحن اسلام میشه، نباید این کارو بکنه. حالا همین عنوانو در داخلم میگیم اگر یک کسی مخالفت با قانون بکند به انگیزه مخالفت با نظام اسلامی، هذا حرام بدون هیچ شکی. یک، اگر یک کسی مخالفت با قانون بکند و این مخالفت به قصد مخالفت با نظام نباشه اما موجب هرج و مرج بشه، اینم حرام. مثلا ببینید الان خیلی از خونه هایی که برق ندارن و روستن از برق همسایه کشیدن، از برق اصلی خیابون کشیدن، از لوله همسایه کشیدن، اون موجب هرج و مرج میشه. این دیگه اصلا بعدا نمیشون آقا این چقدر آب مصرف کرد، اون چقدر مصرف کرد، این چقدر برق مصرف کرد، مال کی بود، مال کی نبود، هرج و مرج میشه، اینم خودش حرامه، ولو مخالفت با نظام جمهوری اسلامی نداشته باشه. اما فرض سوم ما میگیم یه قوانینی، آرزو بگید یه قوانینی. البته یه نکته هم باز عرض بکنم، مقصود ما از قوانین یعنی قوانین، اینو مرحوم والد ما توی پاسخ به سوالات به استفتاءات قید میکردن، قوانینی که مصوب فقهای شورای نگهبان و الا حالا توی فرض کنید یه مدرسه ای مدیر مدرسه قانون برای خودش درست کرده، اب نداره قانون برای اداره مدرسه هست. توی کارخونه ای، توی اداره ای، توی وزارتخونه ای، توی بخشی یه قوانینی برای خودشون قرار دادن. اینجاها اینجور قوانین از جمله قوانین شهرداری هم همینطور، قوانینی که مصوب مجلس شورای اسلامی نباشه او دیگه اصلا از محل بحث خارجه، چون او رو ما نمیتونیم بگیم قانون این نظامه، قانون این شهردار و شهرداری و این وزارتخونه و این مدرسه و ایناست. قانون
نظام
نه، به عنوان نظام نیست. نه نه، حالا عرض بکنم، حالا نه اون چرا قانون اینطور نیست، نه نه، قانونی که الان ما داریم بحث میکنیم اینم خوب دقت کنید، قانون مصوب شورای نگهبان که وقتی اونا تایید میکنن اینا به عنوان قانون نظام جمهوری اسلامی تلقی میشه، که بعدم اگر بخواد لغو بشه دوباره باید خود مجلس بررسی کنه، دوباره خود شورای نگهبان. اما قوانینی که حالا توی یه مدرسه یا تو یه بخشی از یه وزارتخونه اون مسئول اومده یه قانون گذاشته، مثلا قانون گذاشته که کارمندا بیشتر از مثلا دو تا چای نخورن، قانون گذاشته اینجا. حالا اگر کسی اومد سه تا چای خورد این بابا این با خدا مخالفت کرده، یعنی این حرفی که تو ذهن بعضی هاست، یه وقتی بعضی از این دوستان انقلابی ما میگفتن آقا این مسئول تعیین شده فلان آقاست، اون تعیین شده فلان آقاست، با 20 واسطه میرسن به رهبری معظم انقلاب، پس فرمان این فرمان اونه. غلطه. یعنی چه فرمان این فرمان اون آقاست؟ فرمان خود رهبری برای ما واجب الاتباعه. حالا نماینده ایشون در اینجا فرمانی بده، وجوب اتباع نداره، هیچ وجوب اتباع نداره، برای اینکه اونی که ما دلیل داریم این است که خود ایشون اگر فرمان داره، بله اگر ایشون به دستوری بدن بگن هر چی فلانی میگه، هر دستوری میگه گویا من گفتم، خب این درست میشه. اما چنین موردی ما نداریم، در یک جا نه در زمان امام داشتیم نه حالا داریم. این رو بگیم ما حالا نماینده ایشون در یه استانی یا یک کسی که حالا فرض کنید خود فرض کنید رئیس جمهور مثلا یه حرف غلطی که در چند سال گذشته زده شد، اون موقع میگفتن آقا حرف رئیس جمهور حرف خداست، یعنی چی این حرف؟ که اصلا برای هیچ کدومی که از موازین فقهی سازگاری نیست، نه اون رئیس جمهور، نه این رئیس جمهور، نه هر رئیس جمهوری که بیا، اینا اصلا نیست. تنفیذ معناش اینه، تنفیذ معناش این است که اون چه که مردم رأی دادن رهبری معظم تأیید میکنن و این میشه رئیس جمهور قانونی این کشور، درست. اما این که بیاد امر بکنه، ببین این امرش امر خداست که متاسفانه و هزار تاسفم باید خورد این حرفای باطل تو همین حوزه ها زده شد در چند سال گذشته، خب این نیست. ما هستیم و فقهمون، ما دیگه نباید واقعا انقلابی بودن رو بیاریم تحمیل بر ادله فقهی بکنیم، که اون سر جای خودش همه این مرزها باید مشخص باشه. حالا میخوام این عرض بکنم، این قوانینی که قانونی که فرض کنید حالا خود رئیس جمهور اگر یه قانونی آمد مطرح کرد، نه مجلس تصویب کرده، فقط خودش این قانون رو آمد دستور داد، این وجوب اتباع نداره. قانونی که الان ما داریم درش بحث میکنیم قانون نظام جمهوری اسلامی، یعنی قانونی که شورای نگهبان که منتخب ولی فقیه هستن تأیید شرعی بودن بر او رو زده باشه. ما میخواییم بگیم این با این قیود اگر کسی این قانون، همین قانون رو به قصد مخالفت با نظام جمهوری مخالفتش بکنه، هازا عطا اصلا، اینو قبول داریم ما. اینجا منتهی میشه به عصیان خدا. کما اینکه اگر کسی خود حکم ولی فقیه را باش مخالفت بکنه، اونم بگه من قبول ندارم ولو این ولی فقیه رو ائمه معصومین به عنوان نایب عام قرار دادن، حالا یک کسی میگه نه آقا این من اینا رو قبول ندارم از جهت علمی، باز اون منتهی نمیشه. اما اون کسی که میگه من قبول دارم این ولی فقیه حجتا از ناحیه ائمه معصومین، وقتی باشون بخواد مخالفت بکنه چه مخالفت با ائمه، این هم میشه اصل الله، اصل ائمه، اصل رسول، اصل الله، کاملا اینا با هم ارتباط داره. اما اگر به این قصد نباشه ولی باز موجب هر جمعت باشه، هر جمعت عقلا حرامه، شرعا حرامه، به ضروره در دین حرامه، اینم باز حرامه. یه کسی بگه آقا این روز تو این خیابون ولو شلوغ هم هست من میذارم از چراغ قرمز میرم، اونجا هر جمعت میشه حرام. اما اونی که این روزم روش تأکید داشتیم این است که جایی که این دو تا خصوصیت نیست، نه مخالفت با نظام، نه مخالفت، نه موجب هر جمعت، نه از ساعت دو نصف شب
هیچ کس هم نمیبینه،
نه اون هم هر جمعت، نه اگر هر کسی این کار رو کنه ببینید هر جمعت، نه معنای هر جمعت چیه؟ معنای هر جمعت نیست که من مخفیانه کسی یک کاری بکنم دیگری نمیفهمه، نه ما داریم حکم میکنیم، میگیم آقا اگر هر کسی در خفا از تلفن بخواد استفاده میشه این هم یه هر جمعه ارجی بازن میگن، نه خصوص این آدم این شد
میگوان رو خودت رو قرار بکنه یه خودتی باز فرمش شما دیدون شهرداری یاد که اگر دیدی بخواد تو کور خودش یه
تحقیل، اون قانون مصور نیست اصلا، ببینید اون قانون چرا؟ اون قانون قانون مصور نیست. حالا دارم این عرض میکنن، ببینید میخوایم بگیم که اگر حالا این بنابرای کلیه، اگر هر کسی نیمه شب ساعت دو بخواد از چراغ قرمزی که خلوت هیچ کسی هم نیست، مانعی مشکلی برای کسی هم ایجاد نمی کنه عبور کنه، این دیگه هر جمعه نمیشه، هر جمعه هر این دیگه هر جمعه نمیشه. ما در این فرض میگیم که آقا این اشکالی نداره و عرض کردم به نظر من این بهترین، این بیانی که تو این روایت امام باقر در مقابل ابراهیم نخعی فرمود این مسئله مهمیه. ما معیارمون عصیان الله، کجا عصیان الله محقق میشه و کجا عصیان الله محقق نمیشه؟ چی فرمود؟
شهرداری نمیشه
همچین مشارکه ای نیست، نه فرق داری در مقابل مالیات هایی که مردم بیچاره دارن میدن داره یه سری خدماتی میکنه، مشارکه ای نیست. شرطی با این صاحب خونه و گفت نگفت آقا تو اینجا این خونه رو بساز، به شرطی میتونی بسازی که اینا رو رعایت کنی، منم وقت کنترل آب بدن کنترل بر بودم، همچین مشارکه ای ندارن، این یه چیزایی که بینید خودشون درست کردن. نه اونجا هست، درسته اونجا همچین مشارکه ای وجود داره و واقعا هم این کارم تماما هم انجام میدن، اما توی کشور ما هنوز محقق نشده این مسئله. ببینید دیروز من یه نکته رو عرض کردم، تو بعضی از روایات سلاف داریم، یعنی در دو جا این مطلب وجود داره، یکی در باب روایات سلاف داریم که الفقیه لا یعید السلاف، این معنا چیه؟ یعنی کسی که فقه بلده اگر برای نمازش یکی از احکام شکوک و موارد شکوک و موارد سهل براش پیش آمد، چون فقیهه اون ضابطه رو رعایت میکنه و دیگه نماز اعاده نمیکنه. این روایت هم داره الفقیه لا یعید السلام، آدمی که به ادنا مناسبتی نمازشو میشکنه یا بعد از نمازش به اسم احتیاط مثلا، حالا نه به واقع احتیاط، نماز دو مرتبه میکنی فقیه نیست، فقیه نماز یاد نمیکنه. توی روایات باز داریم فقیه سعی میکند که عمل مردم رو تصحیح کنه. اگر یک راهی برای حمل داره، حمل بر صحت، اگر یه راهی وجود داره، معاملاتی که مردم دارن انجام میدن، اعمالی که مردم دارن انجام میدن، این رو میشه تحت یکی از عناوین فقهی بیاره، این فقیهه. و الا فقیهی که بیاد از دم بگه حرام 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 حرام، خب مثل این حرفی که، یعنی این روشی که اهل سنت دارن وهابیاشون، نمیدونم سوار ماشین شدن حرام، عرض میشود قرآنی که مذهب باشه حرام، چی حرام، همش میگن حرام حرام. این اصلا فقاهت نداره. فقاهت این است که این کاری که مردم دارن انجام میدن انسان بتونه با یک منطق صحیح استدلالی و اجتهادی این رو تصحیح کنه. یا من این رو قبلا هم گفتم الان عرض کنم ولو وقت گذشته، اون چی که امروز در این بانک ها داره میگذره، خب هی میان میگن همش رباست، سر تا پاش رباس، بالا و پایینش رباس. خب آقا چرا اینطوری به درد میزنی؟ این در زمان امام رضوان الله تعالی علیه این قواعد تصویب شده، شورای نگهبان اون زمان درست کرده، به سمع مبارک امام هم رسیده. امام فرمان اگر این باشه صحیحه، بله بیاید بگید فقط شیرکزی که بانک میگیره حرام، اون رو ما قبول داریم. بیاید بگید اگر بیاید بگید نه اون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نه شورا نگهبان، دیرکز رو من پرسیدم نخی ارسان شما ببینید، دیرکز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت اتحان در زمان امام دیرکز رو شورا نگهبان تصویب نکرد، بعدش مجلس تصویب کرده بود، اختلاف شد، ارس کنم برای شما اختلاف شد بردن توی مجمع تشخیص مصلحت. این یک. حالا شورای نگهبانم، شورای نگهبانم بعضی از فقهاشون فرضاً دیرکز رو به عنوان جریمه ما میگیریم نه به عنوان ربح پول. ولی میخوام عرض کنم چی؟ حالا ببینید من بحث این که آنون چجوری بخوام حالا دارم کلی شو حرف میکنم. ببینید من از مطلب اصلی به عوض بخوام، مطلب اصلی ما هدر نره. ببینید من بخوام عرض بکنم نه اینقدر مردم بگیم آقا پولتون گوشی تو بام سپرده گذاشتید حرام، سود میگیرید حرام، قرض الحسنه گذاشتید حرام، جایزه بدون دادن حرام. نیست اینطور. بانک میگه من اینا رو میبرم، اونا که سپرده میگذارن من میبرم اینا رو روش کار میکنم، من خودم از رئیس بانک مرکزی 10-12 سال پیش آقای دکتر شیبانی بود، مرد متدینی هم بود، حق جمعان، من آمده به خدمت مرحوم والد ما، من به ایشون بادم آقای شیبانی این سپرده هایی که مردم تو بانک میذارن شما از یه دست پول از مردم میگیری، از یه دست دیگه به مردم دیگه قرض میدی، میگی 40%، 30% به ما بده، 15% هم دارید به اونه که سپرده گذاشتن، بقیه شما با خودتون برداری. گفت اینطور نیست، گفت بیش از 90% پول های مردم رو داری مشکار میکنی، یا کارخونه جاتو یا سد داریم میسازیم، یا کارخونه جاتو یا جاده سازیه، یا خب اونم میخوان خرید و فروش میکنن، نه میخوام بگم کار میکنن. همین که ببینید شما اسلام میاد میگه در سوق مسلمی گوشتی که خریدید از اون فروشنده لازم نیست بپرسی آقا ذبح شرعی کردی یا نکردی. خب وقتی بانک میگه آقا ما طبق این عقود اسلامی داریم با شما عمل میکنیم، همین کافیه. بله اگر شما اگر علم داری تفصیلا نه اجمالا، علم داری تفصیلا اصلا عمل نمیشه، خب اونجا امر علاقه دهی، ولی چنین علمی واقعا وجود
پوش مراجم بعد تو اموال قوم اعتراض دارن بگیرم مردم هم
اگر اعتراض دارن مراجع اعتراض دارن اختلاف نظر مرحوم والد ما میفرمان اکثر اینا روانی است.
حالا عرض بکنم این که بایدش حالا برم از این اصلا این نمیدیدیم قبول نیست.
نه ما نگفتیم باید چی ما میگیم آقای آسی ما میگیم که آقا دیرکردش حرامه فاکتورای سوریش اشتباهه اما بقیهش نهید بگید که رباس رسال الله علیه.